بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. یک سوالی در رابطه با وجودات مقدس این معصومین شاید برای هممون مطرح باشه و اون این که چرا بعضی از این بزرگوارها تو القابشون تو اوصافشون به عنوان مظلوم، غریب، تنها این تعبیرات رو راجع به معصومین به کار میبریم؟ چرا این بزرگوارها اینجوری بودن؟ شما میدونید ما مثلا فرض کنید وقتی امام حسین علیه السلام رو یا مثلا امام مجتبی علیه السلام رو نام میبریم معمولا این لقب رو این صفت رو براش به کار میبریم. امام مجتبی مظلوم بود، امام رضا غریب بود، در تو امام حسین علیه السلام تو زیارت عاشورا تعبیر الوتر الموتور که طبق یک معنا یعنی تنها، تک افتاده. چرا اینا با اینکه پاکترین، خوبترین و صادقترین انسان‌ها در زمان خودشون بودن و مردم هم اینا رو به خوبی میشناختن، کسی از اینا بدی ندیده بود، اما با این وجود چرا مردم اینها رو تنها میگذاشتن؟ چرا اینا غریب بودن؟ چرا همراه اینها نبودن؟ البته این بحث اگر بخواد مفصل ادا بشه یک بحث بسیار طولانی هست که علل تنهایی ولی خدا، چرا ولی خدا تو زمان خودش غریب میمونه، تنها میمونه، یه بحث بسیار مفصلی است. ولی من حالا به مناسبت فقط یک امشبی یک اشاره عرض خواهم کرد، شاید یکی از اون علل رو امشب خدمت شما به مناسبت امام مجتبی علیه السلام که این بزرگوار هم واقعا مظلوم بود، یکی از اون علل رو عرض بکنم. منتها اجازه میخوام یه داستانی تو قرآن هست، این داستان خیلی گویا و درس آموز هست که همین رو ما به هر حال به عنوان مقدمه بحث خودمون قرار بدیم. داستانی است تو سوره کهف، همتون باهاش آشنا هستید، داستان حضرت موسی و خضر که از داستانهای فوق‌العاده قرآن هست. البته همه داستانهای قرآن این چنینن، ولی یکی از داستانهای فوق‌العاده پنداموز قرآن و پر رمز و راز قرآن همین داستان موسی و خضر در سوره کهفه. در روایات ما هست، تو تفسیر نور الثقلین، این تفسیر برهان، اینا رو شما اگر ببینید در روایات ما هستش که وقتی که حضرت موسی الواح مقدسه تورات رو از خداوند متعال دریافت کرد که درش موعظه و هدایت مردم بود و پند و نصیحت هایی که به هر حال برای مردم بود، اینها رو از خدا دریافت کرد، تو روایات ما داره که دخله العجب، یه عجبی بر حضرت موسی وارد شد، دخله العجب. همونجا خطاب رسید از خداوند متعال به جبرئیل که ادرک عبدی موسی قبل ان یهلک، به داد موسی برس جبرئیل قبل از اینکه هلاک بشه. ادرک عبدی موسی قبل ان یهلک. همینجا من یه چیزی رو عرض بکنم خدمتون، یکی از آفات و آسیب‌هایی که متوجه ماها هست، ماها که اهل دین هستیم، اونایی که اهل دین نیستن این آفت رو ندارن، این آفت مال ماها هست. از آسیب‌ها و آفات و عیوبی که میتونه متوجه ماها، اهل دیانت، اهل عبادت، اهل ریاضت، خوبان بشه، این هستش که گاهی موقع ها اعمال خوبشون رو میبینن و به اعمال خوبشون تکیه میکنن. دنیایی که ما اومدیم تکیه‌گاه‌ها رو خراب کنیم، به خدا تکیه کنیم، فقط آدم اعمال خودش رو میبینه و به اعمالش تکیه میکنه و گاهی موقع ها این اعمال یواش یواش باعث میشه که دچار عجب بشه، یواش یواش باعث میشه که از خدا طلبکار بشه، متوقع بشه، تا چهار قطره اشکی میریزیم، تا مثلا چند تا نماز باحالی میخونیم، تا یه کار خیری از دست ما سر میزنه، اصلا گویی لحن حرف زدنمون هم با خدا عوض میشه، طلبکارانه حرف میزنیم، خدای ببین من اومدم دیگه، بقیهش با توها، دیگه با توها، من اومدم، ما تو اومدی، تو اومدی یا تو رو آوردن، به توفیق اومدن دادن، چرا اینجوری حرف میزنی؟ گاهی موقع مواظب لحنمون نیستیم. مرحوم نراقی تو کتاب معراج السعاده یه قضیه‌ای رو نقل کرده از حضرت ایوب، خیلی زیباست، شما میدونید حضرت ایوب به عنوان مظهر صبر معرفی شده در قرآن، بلاها و مصیبت‌های سنگینی برش وارد شد، تو یک امتحان الهی اموالش از بین رفت، اموالش از بین رفت، گاو و گوسفندانی داشت همه از بین رفت. عرض کرد به خداوند متعال که خدایا من صبر میکنم و شکر، هیچ گله‌ای ندارم ازت. یه مدت گذشت، توی حادثه دیگری بعضی از فرزندانش از دنیا رفتن. گفت خدایا امانتی بود به هم دادی، خودت گرفتی، صبر میکنم و شکر و گله‌ای نمیکنم. باز یه حادثه دیگری پیش اومد براش، خداوند متعال او رو مبتلا کرد به بعضی از مرضهای جسمی، مبتلا به بعضی از مریضی‌های جسمی شد، درد میکشید، سختی میکشید. گفت خدایا صبر میکنم و شکر، گله‌ای ندارم ازت. تا اینکه یواش یواش بین مردم شایعه افتاد که ایوب حتما یه مشکلی داره، یه گیری تو کارش هست که خدا از در و دیوار براش داره بلا میفرسته، حتما یه گیری یه مشکلی داره. یعنی یواش یواش از جهت آبرویی شروع کردن برای شایعه ساختن. اینجاست که حضرت ایوب تو این نقل داره که برگشت به خداوند متعال عرض کرد که خدایا اموالم از بین رفتن، صبر کردم، فرزندانم بعضن از بین رفتن، صبر کردم و شکر، بدنم مبتلا به مریضی های جسمی شد، صبر کردم، اما آبروم رو دیگه نمیتونم صبر بکنم. خطاب رسید که ایوب اون قبلیارم تو صبر کردی یا ما بهت توفیق صبر دادی؟ اون که میگی اونو صبر کردم، اونو صبر کردم، اونو صبر، اما این یکی رو نمیتونم، مگه اون قبلیارو خودت صبر کردی؟ اونم ما بهت توفیق صبر دادیم. که تو این نقل داره که حضرت ایوب زد تو دهن خودش، زد تو دهن خودش که چی گفتم من، صبر کردم، صبر کردم، نه او به من توفیق صبر داد. لا حول ولا قوه الا بالله، فما بكم من حسنه فمن الله، خوبی ها از طرف خداست که بهتون توفیق میده. گاهی موقع ها ما اینجوریم که تو کار خیری انجام میدیم باد برمون میداره. اینا کم ظرفیتیه. این کسانی رو دیدید تازه میرن باشگاه بدنسازی، یه چند تا شنا میرن و یه مقدار مثلا وزنه های سبک میزنن، فوری بازو میگیرن که ماهیچه‌شون چقدر رشد کرده. او هنوز تازه داری میری، یا تا ظرفیت داشته باشم، تازه اول کاره. یا مثلا اینایی که کلاس کاراته میرن به در و دیوار مشت میزنن، با همه انگار میخوان تمرین بکنن به در و دیوار مشت. اینا کم ظرفیتی هستش. رحمت خدا بر حافظ توی یکی از غزلهاش خیلی زیبا این درس رو میده، این طلبکار بودن و توقع مند بودن از خدا رو. ابتدا با یه لحن گله‌آمیزی با خدا حرف میزنه، میگه دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد، صد دامه فرستادم آن شاه سواران، پیکی ندوانید و کلامی نفرستاد، افسوس که آن ساقی شکرلب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد، هر چند زدم لاف کرامات و مقامات، هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. همش زبان گله است. بعد اون آخر درسشو میده، میگه حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تو داری خدا رو مؤاخذه میکنی؟ حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. اگر تمام اعمال خوب ما، اعمال بدمون رو هیچی بذارن کنار، تمام اعمال خوب ما رو جمع بکنن بذارن پیش کوچکترین عمل امیرالمومنین، از خجالت باید سر بذاریم پایین. چی مگه داریم که بهش بنازیم؟ البته خدا رو شکر همین مقداری که انجام دادیم، ولی چیزی نیست که آدم بنازه بهش، باد برش داره، دوچار اوج بشه و از خدا طلبکار بشه. تمام ما رو اعمال ما رو بذارن پیش اعمال کوچکترین عمل امیرالمومنین، سر باید از خجالت بذاریم پایین. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه یه جمله داره، عبد یعنی این، در خونه خدا خاضع و شکسته یعنی این. تو دعای عرفه اون اواخرش یه تعبیری داره که این تعبیر عربیش رو اگر کسی متوجه بشه خیلی شیرینه، دیگه ترجمه بشه به فارسی دیگه مدار یخ میکنه دیگه. حالا ترجمهش هم عرض میکنم خدمتتون، اما عربیش جوریست که قابل ترجمه نیست خود اون عربیش. تعبیر ابو عبدالله علیه السلام اینه: الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی. خدای اون کسی که خوبیاش هم بدیه، تا چه برسه به بدیاش؟ ماها اگه خوبیامون هم نگاه کنیم خیلی بخوایم متلای خشخاش خدا بگذاره، خیلی شاید خوب نباشه ها. این نماز ما کارو خیلی خوبمونه دیگه، این نماز رو خدا اگر بخواد خیلی سخت بگیره چقدر با توش حضور قلب داریم، حواسمون هست. گاهی موقع تو با یه بچه 5 ساله خودت میخوای حرف بزنی، جلوت وایساده میخوای حرف بزنی، هی حواست این ور و بر باشه، هی روت این طرف اون طرف باشه، اون بچه بر نمیگرده میگه بابا تو داری با من حرف میزنی، حواست به من باشه، چرا اینجوری میکنی؟ با خودم با خدا داره حرف میزنه، حواسش هی این ور و اون وره. با یه بچه 5 ساله اینجوری حرف بزنی یه لذت میکنه، اما آدم با خدا حرف میزنه و دلش همش این طرف اون طرف هستش. خدای اون کسی که خوبیهاش بدیه تا چه برسه به بدیاش. و من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی. خدای اون کسی که اون حقیقتهاش هم که به ظاهر داره یه حقیقتی رو ارائه میده ادعاست، تا چه برسه به ادعاهاش. ما اون چیزایی که به نظرمون خیلی حقیقت داره داریم ارائه میدیم به خدا، توش ادعاست، خیلی هم اونچنان که باید و شاید حقیقت عبودیت توش نیست. به هر حال در یه روایتی است تو اصول کافی، خیلی این روایت قشنگه، خیلی قشنگه. در یه روایتی هستش که خداوند متعال میفرماید که ان من عبادی لمن یجتهد فی عبادتی فیتهجد لی اللیالی. بعضی از بندگان من هستن که خیلی اهل عبادتن، اهل نماز شب، اهل عشق، اهل توسل، اهل گریه، اهل کارهای خیر. خب شبا بلند میشه عشق بریزه، مثلا فرض کنید تو نماز شب چند شب که بلند میشه تخت گاز داره میره طرف خدا، یواش یواش از خودش خوشش میاد، یواش یواش از خودش خوشش میاد که این منم طاووس الیگین شده، من دارم چی کار دارم میکنم، چه عشقی دارم میریزم، چه گرد و خاکی دارم میکنم. حالا به زبون نمیاره ها، اما یواش یواش ته دلش از خودش خوشش میاد. خداوند متعال میفرماید که فاذربه بالنعاس اللیل و اللیلتین، یکی دو شب رو به خواب میندازم، یکی دو شب رو به خواب میندازمش. این یه مرتبه، اینی که هر شب برای نماز شب بلند میشد یه مرتبه بلند میشه میده چه واسه نماز صبحش هم قضا شده، شروع میکنه تو سر و کله خودش زدن، خاک بر سر من، وای بر من، چقدر بدبختم من، تو لیاقت نداری که. شروع میکنه اینا رو با زار اون لنفسه ماغتون علیها، خشمگین بر خودش شروع میکنه سرزنش کردن. خدا میگه الان قشنگ شدی، الان قشنگ شدی، نه اون موقعی که تخت گاز میرفتی. اون موقعی که تخت گاز میرفتی جلو، اون موقع داشتی از من دور میشدی. الله اکبر. و هو یظن انه یتقرب الی، اون موقع باد داشت برد میداشت، داشتی دچار عجب میشدی، در حالی که گمان میکردی داری به من نزدیک میشی. اما الان که شکستی، الان که شکستی، میگی من لیاقت ندارم، من کیم، من حق بندگی چو به جا نمیارم، الان قشنگ شدی. اصلا حسابای خدا با حسابای ماها فرق میکنه، واقعا حسابای ماها. گاهی موقع اون ماها که خیال میکنیم وصلیم قطیم، و اون موقعی که خیال میکنیم قطیم وصلیم، خیلی عجیبه. حسابای خدا با ماها فرق میکنه. ماها یه موقعی که خیلی حال داری و یواش یواش ته دلت از خودت خوشت میاد که خیال میکنی الان دیگه وصلی، الان قطعی، خیال میکنی وصلی. و اون موقعی که شکست دل هستی میگی وای بر من که خدایا چرا حق بندگی تو به جا نمیارم، الان وصلی، الان وصلی. تو قوم شاید حدود مثلا 60 سال پیش یه شخصی بود به نام شیخ اردشیره. شیخ که بهش میگفتن روحانی نبودا، یه آدم فقیری بود، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میشناختش، یه آدم فقیری بود. چون غذاش نوعاً اردب و شیره بود، حالا نمیدونم شاید خیلی از دوستان شما میدونید دیگه اردب و شیره چی هست، غذاش نوعاً اردب و شیره بود، از این جهت بهش میگفتن شیخ اردشیره، چون آدم خوبی بود بهش میگفتن شیخ، ولی روحانی نبود، جای درست حسابی هم نداشت. یعنی تابستونایی که هوای مقدار گرم بود کنار حرم هست معصومه سلام الله علیها رو کارتونی مقوای چیزی میخوابید شبا، و زمستونا که هوا سرد بود یک قبرستانی نزدیک حرم هست معصومه سلام الله علیها هست که تو اون قبرستان اتاقکایی که به عنوان مقبره هست میرفت تو اون اتاقکا شب میخوابید تو زمستان. این شیخ اردشیری یه زمستان سردی بود شب پناه برد به یکی از همون اتاقکای تو قبرستان که شب اونجا بخوابه، اونجا گرفت خوابید. صبح برای اذان صبح بلند شد، همون طلوع فجر برای اذان صبح بلند شد، اتفاقا اون شب برف بسیار سنگینی باریده بود. وقتی این خواست در رو باز بکنه بره بیرون وضو بگیره، دید در باز نمیشه. برف سنگین اومده بود، یخ زده بود پشت در. در باز نمیشد. هر چی فشار داد دید در باز نمیشه. هیچ کسی هم اون موقع نبود که کمکش بکنه. نتونست بره وضو بگیره. داخل مقبره هم جوری بود که یا گچ بود دیوارا که نمیتونست تیمم بکنه، یا سیمان بود. خاک نبود که باهاش تیمم بکنه. برگشت یه حرفی به خدا زد، گفت خدایا یه عمری به ما نون و اردشیره دادی، خوردم و شکرت کردم هیچی نگفتم. گاهی موقع نون و ارده دادی شیرش نبود، گاهی موقع شیرش بود اردش نبود، گاهی موقع نه ارده بود نه شیره، نون خالی بود، خوردم و شکرتو کردم هیچی نگفتم. گاهی موقع نون خالی هم نبود، شکرتو کردم هیچی نگفتم. امروزم یه دو رکعت میخونم بی وضو بی تیمم، تو هم هیچی نگو. یه عمر من هیچی نگفتم، امروزم یه دو رکعت نماز میخونم بی وضو و بی تیمم، تو هم هیچی نگو. یه دو رکعت نماز اینجوری خون. البته وظیفه فقهیش هم همین بوده، فاقد و طهوره این کسی که نه آب داره وضو بگیره نه خاک داره که تیمم بکنه، وظیفه فقهیش همینه که فعلا یه نماز بی وضو و تیمم انجام بده، بعدن که آب گیر آورد بعدن قضا به جا نمازشو قضا بکنه. این نماز رو خون، بعد از یه مدتی از دنیا رفت. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی تو عالم قبر، تو عالم برزخ او رو خواب دید. شیخ اردشیری گفت آقا به واسطه اون دو رکعت خیلی به من مقام دادن، به واسطه اون دو رکعت، چون دلم شکسته بود تو اون دو رکعت، باد توش نبود، منم توش نداشت، منیتی توش نبود، به واسطه این دو رکعت خیلی به من چیز دادن. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. من چند شب قبل خدمت شما بزرگواران اون قضیه علی ابن مهزیار اهوازی رو نقل کردم که 20 سال رفت به عشق دیدن امام زمان مکه و نصیبش نشد. بعد از 20مین سال که میخواست دیگه نره مکه، سفرهای پیاده، بهش وعده دادن علی ابن مهزیار بیا بیا غر نکن بیا. سال 21 هم رفت و ایام و مناسک حج داشت تمام میشد، بازم نصیبش نشده بود تشرف امام زمان علیه السلام. یه گوشه ای از مسجد الحرام نشسته بود، دل شکسته و افسرده که خدای چی شد بازم امسال قسمتمون نشد. مثل که ما خیلی بیچاره ایم، مثل که ما خیلی بیچاره هستیم. چون من گدایی بی نشان مشکل شود یار فلان، سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند، امام زمان کجا و من کجا. تا اینجوری شد یه کسی اومد گفت علی ابن مهزیار اهوازی شما هستی؟ گفت بله. گفت مژده که امام زمان به ادرا داد. سوال، چرا علی ابن مهزیار سال 15 خدمت امام زمان نرسید، سال 20 امسال رسید، سالهای قبل نرسید؟ جواب، چون امسال بود که دل شکست. سالهای قبل یه منمی توش بود، یه منمی توش منم که دارم میرم مکه، این سفر پیاده رو دارم میرم، بالاخره باید نصیبم بشه دیگه. همین که یه منم و طلبکاری توش باشه چی گیر آدم نمیاد. ولی اون دلی که شکسته است، اون دلی که شکسته هستش، اونو خریدارش میشن. به هر حال در این روایت داره که حضرت موسی دخل هل عجب، یه عجبی بر او وارد شد. البته همه من و شما میدونیم عجبی که بر حضرت موسی وارد بشه با اون عجبی که بر ما وارد میشه زمین تا آسمون فرق داره. اون پیغمبر و اولوالعزم معصوم لطیف، اما خدمتتون عرض کردم شبای گذشته گناه هر کسی به حسب خودشه، گناه هر کسی به حسب خودشه. حضرت موسی علیه السلام درسته که اون عجبی که برش وارد شد با ماها خیلی فرق داره، ولی بالاخره چیزی بود، هرچی که بود طبق این روایات، که خدا ازش توقع نداشت که یه همچین چیزی در قلب تو وارد بشه. فوری جبرائیل نازل شد بر موسی علیه السلام، یا موسی یه خضری هست که یه چیزایی از تو بیشتر بلده، برو شاگردیشو کن، برو شاگردیشو کن. حضرت موسی گفت میرم پیدا میکنم خضر رو، دنبالش میگردم، خضر رو پیداش میکنم، او امزی حقوبا، یا اگر شده یک حقوب دنبالش میگردم. حقوب مفسرین معنا کردن یعنی 80 سال. اگه شده 80 سال میگردم یه آدم رو گیر میارم، ازش میرم درس یاد میگیرم، چیزایی یاد میگیرم. حضرت موسی گشت و طبق آدرسی حضرت خضر رو گیر آورد. اینجاها شد دیگه، چون داستان قرآنی خیلیاتون آشنایید، من سریع بگذرم ازش. حضرت خضر رو گیره بود. به خضر گفتش که اجازه میدی من یه مدت شاگردی تو بکنم، با تو همراه باشم و ازت استفاده کنم. هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اجازه میدی یه مدت باهات باشم. خضر گفت تو طاقت نداری با من باشی، تو نمیتونی با من باشی. موسی گفتش که ستجدنی ان شاء الله صابرن ولا اسیلک امرا، ان شاء الله صبر میکنم و معصیت تو رو نمیکنم، تمرد نمیکنم. البته یه چیزی من تو پرانتز عرض بکنم، حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم، از جهت مقام بالاتر از خضره، چون خضر پیغمبر اولوالعزم نیست. اما خضر تو بعضی از جهات علوم باطنی و اسراری میدونست که از اون جهت خضر بالاتر بود و موسی رو به خاطر همین فرستاده بودن که تعلیم بگیره، از او یاد بگیره چیزایی رو. حضرت خضر گفت خب با من باش. سه تا تصرف انجام داد، سه تا کار انجام داد. تو هر سه تصرف موسی بهش اعتراض کرد. وارد یک کشتی شدن، حضرت خضر شروع کرد سوراخ کردن. حضرت موسی بهش گفت برای چی این کشتی رو سوراخ می‌کنی؟ مال یه عده مردم فقیر بیچاره است، چرا سوراخ می‌کنی؟ خضر گفت من که گفتم تو طاقت نداری با من باشی، من که گفتم تو نمیتونی با من باشی. گفت ان شاءالله دیگه یادم رفت، ان شاءالله دیگه اعتراض نمی‌کنم. باز با هم دیگه راه افتادن، به یه کوچه‌ای رسیدن، چند تا نوجوان داشتن با هم بازی می‌کردن. حضرت خضر یکی از اینا رو برداشت کشید یه گوشه‌ای برد، فقط له کشتش. حضرت موسی شدید الغضب هم بود، یقه خضر رو گرفت گفت برای چی این بچه رو زدی کشتی؟ این چه گناهی کرده بود؟ لقد جئت شیئا نکرا، کار منکری انجام دادی، چرا این بچه رو کشتی؟ حضرت خضر گفت من که گفتم با من نمیتونی طاقت بیاری، من چیزایی میدونم که تو نمیدونی، گفتم که نمیتونی با من طاقت بیاری. موسی گفتش که اگر یه بار دیگه من اعتراض بهت بکنم، میخوای با من نباشی، نباش. با هم دیگه باز رفتن تو مسافرتی که میرفتن، رسیدن به یک روستای گرسنه و تشنه، وارد اون روستا شدن، از مردم اون روستا غذا خواستن. مردم اون روستا اینا رو بیرون کردن، گفتن ما غذا برای خودمون کم داریم، به شما دیگه نمیتونیم برسیم. اینا اومدن بیرون، این دو بزرگوار بیرون روستا نشسته بودن. یه دیواری بود نیمه خرابه بود، حضرت خضر این دیوار رو کامل خراب کرد، دو مرتبه ساخت و محکم مرمتش کرد. حضرت موسی گفت چرا آخه برای این مردمی که به ما یه لقمه نون ندادن مفتی کار میکنی؟ خب لااقل یه پول ازشون میگرفتی، لو شئت لاتخذت علیها اجرا، یه اجرت میگرفتی ازشون، اینجوری کار نمیکردی براش. حضرت خضر گفت هازا فراغ و بینی و بینک، اینجا دیگه جای جدایی من و تو از هم دیگه هستش، تو طاقت نداری با من باشی. بعد شروع کرد خضر، مقصودم اینجاست، بعد شروع کرد اسرار کارهاش رو برای موسی گفتن. موسا اون کشتی رو که سوراخ کردن مال یه عده فقیر بیچاره‌ای بود که یک حاکم ظالمی می‌خواست اون کشتی رو غصب بکنه. من کشتی رو سوراخ کردم که عیب داشته باشه. اون پادشاه ظالم میگه خب کشتی عیبناک و سوراخ چه به درد ما می‌خوره؟ دست خود همون مردم میمونه، خب بعداً سوراخشو میرن تعمیر میکنن. اون نوجوانی رو که زدم کشتم، اون اگر بزرگ میشد هم خودش کافر میشد، اهل جهنم میشد، هم پدر و مادرش رو جهنمی میکرد. اون از این جهت حضرت اسرائیل هزاران نفر رو تو روز جانشون رو میگیره، تو اعتراض نمیکنی، من یه جان گرفتم، ولی خدا به دستور خدا یه جان گرفتم، اعتراض داری میکنی؟ اون دیواری رو که خراب کردم و دو مرتبه محکم کردم، زیرش یه گنج بود مال دو تا یتیم تو همون روستایی که ما رو بیرون کردن. اگه این دیوار میافتاد، گنج دست نااهلش میافتاد. من این دیوار رو محکم کردم که اون دوتا بچه یتیم وقتی بزرگ شدن طبق آدرس خودشون گیر میارن گنج رو، طبق آدرس گنج دست اهلش میفته. و ما فعلته عن امری، موسی کارایی رو که کردم سرخود نبود و همش مأمور بودم، تمامش به امر خدا بود. و ما فعلته عن امری، خدا حافظ. این داستان درسهاش بسیار زیاده، من فقط یه نکته شو که مربوط به بحث ما هستش عرض میکنم، و اون این که اگر کسی از قبل تمرین نکرده باشه با ولی خدا بودن و تسلیم او بودن را، یه جای خطش از ولی خدا جدا میشه. اگه کسی تمرین نکرده باشه با ولی خدا بودن رو، البته این استفاده خیلی به هر حال جسارت میخواد تو این داستان یه مقداری حرف زدن، چون یه طرف موساست، اما به هر حال حضرت موسی از طرف جبرئیل مأمور شده بود که شاگردی خضر رو بکنه. بهش گفتن یه چیزایی میدونه که تو نمیدونی،
و خودش هم گفتش که من اومدم شاگردی باید بکنم، اما با این وجود نتونست طاقت بیاره، نتونست تحمل بکنه. اگر کسی از قبل تمرین تسلیم ولی الله بودن رو نکرده باشه، یه روزی خطش جدا میشه. اسرار فعل معصوم، اسرار فعل معصوم، نه هر کسی، اسراری است که من و شما نمیدونیم، قرارم نیست حالا همشو بدونیم، اما این قرار هست که ما تسلیم باشیم. وقتی فهمیدی فلانی معصومه و ولی خداست، دیگه باید تسلیم باشی. اگر کسی ذره اعتراض نسبت به معصوم حتی در قلبش باشه، نه بر زبانش، حتی در قلبش باشه، هنوز شرک توشه، هنوز شرک توشه. این تعبیر قرآن ها، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. پیغمبر، ایمان کامل مردم بهت نمیارن مگر اینکه ذره اعتراض تو قلبشون نسبت به تو نباشه. اگه کسی اعتراض به معصوم داشته باشه، تسلیم کامل او نباشه، هنوز رگه‌هایی از شرک توش هست، هنوز کامل نیست. اگه آدم تمرین نکرده باشه با ولی خدا بودن رو، ای چه بسا کارایی که معصوم انجام میده که یه پشت پرده‌ای داره که تو خبر نداری، ای چه بسا بهش اعتراض بکنی و حتی بعضی از کارهای او رو ظلم بدونی، نعوذ بالله. کمون که حضرت موسی بعضی از کارهای خضر رو گفت چرا این کارو کردی؟ این کارت منکره، ظلمه، چرا کشتی رو داری سوراخ بکنی؟ این ظلمه. یه مطلب بسیار لطیفی اینجا هست، من تقاضا میکنم خیلی دقت بفرمایید، عرض بکنم خدمتتون، و اون این که نه فقط هوا و هوس، آلودگی ها، گناهان، تعلقات پست، خط انسان رو از خط معصوم جدا میکنه، اون که بماند، اون که معلومه، حتی تعلقات به ظاهر مقدس ممکن آدم رو جدا بکنه. خواهش میکنم خیلی توجه بفرمایید چی دارم عرض میکنم. حتی تعلقات به ظاهر مقدس، من از خود شماها سوال میکنم، حضرت موسی که جدا شد از خضر، نعوذ بالله، هوا هوس که نداشت که، آلودگی و گناهان که او رو جدا نکرد از خضر، تعلقات پست و مادی که او رو جدا نکرد، این چیزا تو موسی نبود که، اما تعلقات مقدس او رو جداش کرد. تعلقات مقدس یعنی چی؟ یعنی موسی وقتی که به خضر اعتراض میکرد، اعتراضاش همش به خاطر دین بود دیگه. چرا تو این کارو کردی؟ این کارت منکر بود، این کارت ظلم بود. برای اینکه جلوی ظلم رو بگیره، برای اینکه جلوی منکر رو بگیره، موسی اعتراض میکرد به او. اما جناب موسی، جبرئیل از طرف خدا اومد گفت او باید شاگردیشو بکنی، دیگه باید تبعیتشو بکنی، در کنار او تعلقات به ظاهر مقدس رو هم باید بذاری کنار، باید بذاری کنار. بذارید بگم یعنی چی اینی که دارم میگم. معاویه 18 ماه با امیرالمومنین جنگید، 18 ماه جنگ صفین خیلی طول کشید، 1.5 سال طول کشید. هر فریب و حقه‌ای که میتونست به کار ببره، یاران علی رو پخش بکنه و از او دور بکنه، نگرفت. یه فریب معاویه گرفت، یه حقش گرفت، اون قرآن بالای نیزه کردن ها اون گرفت. لذا وقتی لشکریان امیرالمومنین که جلوتر از همشون مالک اشتر بود که دیگه رسیدن نزدیک خیمه معاویه، اینا یه مرتبه طبق همون فریبی که از قبل معاویه بهشون گفته بود، قرآن ها رو بالای نیزه کردن. یعنی ما زیر قرآنیم، ما تحت حمایت قرآنیم، ما اهل قرآنیم. یه عده از یاران احمق و نادان امیرالمومنین علیه السلام که بعدها جزو خوارج شدن، گفتن یا علی، تا اینجا ما باهات بودیم، از اینجا به بعد دیگه باهات نیستیم، تو داری با قرآن میجنگی، تو داری با قرآن می، اینا اهل قرآنن. امیرالمومنین علیه السلام هم اهل قرآن چیه؟ قرآن اون چیزیه که من دارم میگم. اینا بهانه است قرآن براشون، مستمسکه که برای اینکه جونشون رو حفظ بکنن، ولی هیچ اعتقاد به قرآن ندارن. بزنید اینا رو از بین ببرید. گفتن یا علی دیگه داری کفر میگی، دیگه داری کفر، اینا کفره دیگه. ببینید خوارج داشتن به ظاهر مقدسگیری در می آوردن دیگه، به ظاهر داشتن دفاع از قرآن میکردن، به ظاهر، اما واقعا دفاع از قرآن اونجا جاش بود؟ اونجا جاش بود این مقدسگیری؟ این تعلقات به ظاهر مقدس جاش بود؟ در کنار ولی خدا تو مقدستر از او شدی؟ او خودش نفس قرآنه، حقیقت قرآن و باطن قرآنه، تا تو مقدستر از علی شدی؟ بله دیگه، اونی که نفهمه چی کار بکنه همینه. تعلقات ولی ازا خطشون از امیرالمومنین جدا شد که بماند در مقابل علی ایستادن. خوارج بعدها جزو دشمنان امیرالمومنین شدن. در کنار ولی خدا تعلقات به ظاهر مقدس رو هم باید بذاری کنار، چون اون تعلقات به ظاهر مقدس مقدس نیست، خیال میکنیم مقدسه. تو باید ببینی ولی خدا این صراط اینه، باید ببینی این چی کار میکنه. ائمه معصومین علیهم السلام در صراط مستقیم نیستن، امامان معصوم ما در صراط مستقیم نیستن، خود صراط مستقیمن، خود صراط مستقیمن. یعنی هر کاری که اون میکنه او حقه، او دینه، دین رو از او به دست بیار. علی خودش میزانه، خودش خط کشه که باید خطتو بذاری کنارش ببینی کج رفتی یا صاف. علی رو با چیز دیگه نسنج، چون اگه تو بخوای علی رو با یه چیز دیگری بسنجی، با چی میسنجی؟ با اون ذهنیات خودت، درسته؟ علی با اون ذهنیه، با اون دینی که من فهمیدم. خوارج این کارو کردن دیگه، علی رو با ذهنیت‌های خودشون تطبیق دادن که درست داره میکنه یا نه، به جای اینکه برگردن خودشونو تخطئه بکنن بگن ما غلط کردیم، علی رو تکفیر کردن. خب علی رو نباید با ذهنیات خودت بس، اینا دین من درآوردیه، دین اونه، صراط اوه. علیون هو الصراط المستقیم انتم الصراط الاقوم. به هر حال این خیلی درس بزرگی است که نه فقط آلودگی ها و تعلقات پست خط انسان رو از خط ولی خدا جدا میکنه، او که معلومه، آدم های آلوده، آدم هایی که نتونستن توبه کنن، نتونستن تمسک به امام معصوم داشته باشن، ممکنه چهار سباهی با معصوم باشن ولی خطشون جدا بشه، اونا که معلومه. امثال عبیدالله ابن حر جعفی در کربلا اصلا لیاقت نداره با امام حسین بیاد، او که آلوده است. لذا وقتی امام حسین خودش بلند شد با پای مبارکش رفت در خیمه عبیدالله ابن حر جعفی، دعوتش کرد که فلانی تو گناهانی تو زندگیت مرتکب شدی، بیا تو کربلای ما، بیا جزو یاران ما، خدا همه گذشتتو میبخشه، خدا همه گذشتتو میبخشه. میدونید برگشت چی گفت به امام حسین؟ عبیدالله ابن حر جعفی گفت آقا من از کوفه که اومدم بیرون برای این اومدم بیرون که نه با ابن زیاد باشم نه با شما، من بی‌طرفم، نه با ابن زیاد هستم نه با شما، من بی‌طرفم، من نمیتونم بیام با شما، اما یه اسب دارم. چه اسبی؟ شروع کرد از اسبش. یه اسب دارم، این اسب رو تو هیچ جنگی سوار نشدم مگر اینکه دشمن به گرد پای منم نرسید، اگه میخوای این اسب رو بهت میدم. این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یکی به امام حسین علیه السلام به زبان امروز بگه آقا یه ماشین آخرین مدل دارم بهت میدم، برای فرار کردن معرکه است، اصلا هیچی بهش نمیرید. خب بیچاره، اگه امام حسین میخواست فرار بکنه که نمیومد تو کربلا، اگه امام حسین میخواست فرار بکنه از دشمن که اینجا نمیومد که. ابا عبدالله علیه السلام فرمود من نه اسب تو میخوام نه شمشیر تو، ما میخواستیم خودتو نجات بدیم، حالا که نمیخوای هیچ. امثال او که لیاقت نداره با ابا عبدالله باشه، تعلقات و آلودگی ها زمینگیرش کرده، او که بماند. منتها حتی بعضی از خوبان هم با امام حسین نتونستن باشن، حتی بعضی از خوبان بعدا که معلومه، تعلقات مقدس اونا رو گرفت. من یه مرتبه خدمت شما عرض کردم داستان ترمه ابن عدی رو، این داستان خیلی تکون دهنده است. ترمه شاعر محب اهل بیت، واقعا محب اهل بیت، شعرهایی در وصف اهل بیت داره. از کوفه اومد بیرون، تو یک منزلی به نام نخیله برخورد کرد با ابا عبدالله و لشکر امام حسین که داشتن میرفتن به سمت کوفه. سلام علیک با هم دیگه کردن. ابا عبدالله پرسید ترمه از کوفه چه خبر؟ گفت آقا سمت کوفه نرید، کوفه خطرناکه، کوفه حکومت نظامی شده، عبیدالله اونجا رو گرفته، نمیگذاره یک نفر بیاد به کمک شما، نرید به سمت کوفه. اگه میخواد جایی برید بیاد به سمت یمن. خود ترمال اون طرفا بود، بالا یمن بود. گفت بیاد به سمت یمن، من از قبائل اطراف یمن 10,000 نفر شمشیرزن برای شما آماده میکنم، سرباز برای شما آماده میکنم. ابا عبدالله علیه السلام فرمود ما مسیری داریم که همون مسیر رو میریم. خود امام حسین میدونست داره چیکار میکنه. بعد ترمال گفت خب آقا اگه میخواید برید تشریف ببرید برید، ولی من یه مقداری آذوقه برای زن و بچه‌ام خریدم، اجناسی از کوفه خریدم برای زن و بچه‌ام، میرم این اجناس رو میگذارم خونه همون قبائل اطراف یمن، این باروبونه رو به زن و بچه میسپارم و میام کمک شما. راستم گفت، رفت. خب مدتی طول کشید، رفت آذوقه و باروبونه رو گذاشت خانواده‌اش، برگشت. برگشت به همین منزلگاه نخیله که رسید، بهش گفتن تره ما کجا داری میری؟ گفت دارم میرم به سمت ابو عبدالله علیه السلام برای کمک. گفتن سرای شهدا رو از کربلا دارم میبرم بیرون. تموم شد، کربلا رو جمع کردن، تموم شد، دیر رسیدی دیگه. سرای شهدا رو دارم میبرم بیرون. تو رفتی به زن و بچت برسی، تو رفتی به زن و بچت برسی، با اینکه دیدی خود ابو عبدالله زن و بچه‌شو برداشته بود، خونه زن و بچه تو رنگین‌تر از او بود، تو دیدی که خطر نزدیک شده بود، کجا رفتی؟ رفتی؟ با اینکه ببینید به زن و بچه رسیدن چیز بدی که نیست، مقدسه، چیز ارزشمندی است، اینکه چیز بدی نیست، اما همین تعلقات مقدس در جایی که آدم باید به ولی خدا کمک بده زمینگیرش کرد و باعث شد که به کربلا نرسه. و از فوز بودن با ابا عبدالله و شهادت در رکاب ابا عبدالله محروم بود. تعلقات به ظاهر مقدس آدم زمینگیر میکنه. شما همه تون شنیدید وقتی امام زمان تشریف میاره ظهور میکنه از مکه، فریاد انا بقیت الله سر میده پشت به خانه خدا، فریاد انا بقیت الله سر میده. 313 نفر اون یاران اولیه امام زمان که هسته مرکزی حکومت حضرت رو تشکیل میدن، مثل برق خودشونو میرسونن به حضرت. این در روایات ماست که اون 313 نفر مثل برق خودشونو میرسونن به امام زمان. من شما سوال میکنم، این 313 نفر کار و زندگی نداشتن؟ اینا بالاخره تو همین دنیا زندگی داشتن میکردن که حضرت وقتی صدا میزنه مثل برق خودشونو میرسونن، کار و زندگی نداشتن؟ جواب اینه که چرا، کار و زندگی داشتن ولی تعلقات نداشتن. تعلقات انقدر آماده بودن برای کمک دادن به ولی خدا که به محض اینکه صدای حضرت بیاد مثل برق همه چی رو بزن. اگه قرار باشه که تا برن شال و کلاه بکنن و کاراشون رو انجام بدن اون آخر برسن به امام زمان، که دیگه اون 313 تا نمیشن. اینو شاید کمتر شنیدید شما، این صحنه تاریخ رو کمتر شنیدید. حبیب ابن مظاهر تو کوفه بود، برخورد کرد به مسلم ابن اوسجه که داشت میرفت به سمت حمام. مسلم ابن اوسجه داشت میرفت حمام، حبیب رو کرد به مسلم، گفت مسلم کجا داری میری؟ گفت دارم میرم حمام برای نظافت. حبیب گفت حمام دیگه چه خبره؟ نامه از امام حسین رسیده که بیاید. اینا تو کوفه بودن دیگه، اینا تو کوفه بودن. نامه از ابا عبدالله رسیده که بیاید. کجا داری میری؟ مسلم ابن اوسجه بدون اینکه بره حمام، بدون اینکه بیاد خونه خبر بده، با حبیب را افتاد اومد کربلا. خود چه رسون اونجایی که ولی خدا تو رو دعوتت کرد، یک لحظه هم تأخیر بیاندازی شاید عقب بیفتی و تونست برسه خودش رو رسون. این درس خیلی درس عجیبی هست که آدم این رو بدونه که تعلقات از تعلقات پست گرفته تا تعلقات به ظاهر مقدس، اینا رو باید تمرین بکنه آدم. به خاطر ولی خدا باید تمرین بکنه اینا رو بگذاره کنار. گاهی موقع حتی یک تعلق آدم رو زمینگیر میکنه. اون چیزی که خیلی خطرناکه اینه، یه تعلق آدم رو زمینگیر میکنه. ماشین برای اینکه حرکت بکنه همه جاش باید سالم باشه، اما برای اینکه زمینگیر بشه یه عیب کافیه که زمینگیرش کنه. یه عیب میتونه ماشین رو زمینگیر کنه. برای حرکت باید همه جاش سالم باشه، ولی برای موندن یه تسبش پاره بشه کافیه که زمینگیر بشه. نگید حاج آقا کار که خیلی سخت شد، که اینجور که شما میگی که خیلی کار سخت شد. جواب این هستش که ببینید، نعوذ بالله، من نمیخوام بگم که اونها سخت گیر هستن، ولی میخوام بگم شاید آلودگی ها و تعلقات جوری باشه که اون دم آخر اگه آدم بگذاره همه رو برای اون دم آخر، برای یه روز امتحان سنگین خدا، آدم نتونه پا رو همه تعلقات بذاره. از قبل باید تمرین بکنه، از قبل باید تمرین بکنه. امام حسین علیه السلام رو مردم شام نکشتن، مردم کوفه کشتن. مردم کوفه کی بودن؟ یه عده جانی بلفطره؟ نه، مردم کوفه یه عده مردمی بودن، مردم معمولی بودن، مثل ماها بودن. مردم کوفه جانی بلفطره نبودن. نشونش هم میدونید چیه؟ نشونش هم اینه که بعدن چند جا تو خطبه حضرت زینب و امام سجاد علیه السلام گریه کردن، پشیمون شدن. جانی بلفطره که پشیمون نمیشه به این زودی، جانیه بلفطری که به این زودی گریه نمی کنه که. معلوم میشه اینا همونایی بودن که نامه نوشتن به امام حسین بیا. اینا همونایی بودن که 12,000 نامه نوشتن، 18,000 نفر 12,000 نامه فرستادن برای حضرت که حسین جان بیا، کوفه برای شما آماده است، نهرها جاریه، میوه ها رسیده است، درختان سرسبز بیا، ولی وقتی ابو عبدالله رفت این آلودگی ها و تعلقاتشون جوری شد که روز واقعه از هم سبقت میگرفتن در کشتن ابو عبدالله، اصلا نگذاشتن نوبت به مردم شام برسه، خودشون کار رو تمام کردن. تعلقات انسان میتونه آدم رو از ولی خدا جدا بکنه، به خصوص من دارم اینو عرض میکنم با سه شرط، به خصوص با سه شرط. این برای اون هستش که اگر یه کسی بگه حاج آقا کار رو داری سخت میکنی، میگم نه، اگه این سه شرط بود آدم جدا میشه از ولی خدا با سه شرط، اگر نه آدم باید امیدوار باشه. یک، شرط اول، آدم گناه بکنه خدای نکرده، گناه دستش در بره ولی توبه نکنه، خیلی خطرناکه. آلودگی ها ممکنه تو هممون هست، یه موقع های دستمون در میره، یه جایی هست، بالاخره انسان اینجوری هست دیگه، گاهی موقع خدای نکرده دستش در، ولی این که آدم گناه بکنه ولی توبه نکنه خیلی خطرناکه. در روایت هست علامت شیعه بودن این هستش که از گناه بدش میاد، چون ذات شیعه پاکه، از طینت اهل بیت، از گناه بدش میاد. مثل الماسی هستش که افتاده یه موقعی تو گل، الماس که بیفته تو گل ظاهرش لجنی میشه اما ذاتش پاکه، اگه یه توبه کنه شسته بشه باز الماس الماسه، باز همون الماسه، قیمتی هستش. خدای نکرده اگر گناهی کردی سریع توبه کن، نکنه از اون گناهت خوشت بیاد یا افتخار بکنی به اون گناهت، اون خیلی خطرناکه، کسی که گناه کنه و توبه نکنه. این یک. دوم، اهل هر بدی هستی اهل یه بدی نباش، و اون این که قضات قضای حرام نباشه، مالت مال حرام نباشه، اون چیزی که وارد زندگیت میشه تو تغذیه خودت و بچه هات به کار میره حرام نباشه. به قول قدیمی های خودمون که یه ضرب المثلی ماها داریم که میگن مال حرام آدمو بی بوته میکنه، بی ریشه میکنه، پوک میکنه، از تو پوک میکنه، طوری که با سوت شیطان آدم میره، احتیاج به تنابم نداره. بنابراین مال حرام تو زندگیمون نباشه، خیلی دقت بکنیم. این دو. و سوم این که اگر اهل بدی هستیم، خدای نکرده اهل آلودگی ها هستیم، خوبان رو دوست داشته باشیم. بعضیا ممکنه بد باشن، ممکنه آلوده باشن، ولی از آدمای خوب خوششون میاد، این معلومه که یه نوری تو وجودش هست، این خوبه، این اهل خیر. اما بعضیا بدن ولی انقدر آلوده هستن که از آدمای خوب خوششون نمیاد. اگه یه آدم مذهبی ببینن، یه آدم متدین ببینن، بدشون میاد ازش. هستن دیگه، خودمونم خبر داریم اینو. یه آدم مذهبی ببینن، یه آدم متدین اهل نماز اهل رعایت ببینن، بدشون میاد. اهل حجاب ببینن، بدشون میاد، اون خیلی بده. اون کسی که خودش آلوده است از خوبها هم خوشش نمیاد، اما اون کسی که اگر آلودگی داره ولی از خوبان خوشش میاد، این معلومه که یه نوری تو وجودش هست، این معلومه که یه نوری تو وجودش هستش، با آدم کمک میکنه. تو همدان، من اینو عرض میکنم بحثمو جمع میکنم، تو همدان یه محله است به نام محله گنداب، الانم هست. یه شخصی تو این محله بود به نام علی گندابی، معروف بود. البته حالا من که گفتم الان هست، واقعش نمیدونم، یقین ندارم الان این محله گنداب به این نام معروفه یا نه، ظاهرا هست. به نام علی گندابی معروف بود. این از آدمای مشروب خور و از آدمای لات و چاقوکشی بود که به هر حال تو همدان بد سابقه بود. یه شب عاشورایی، شبی بود، پاسی از شب گذشته بود، سر چهار راه وایساده بود، یه روحانی بود که از مجلس روزه برمیگشت، دو سه تا مجلس داشت، برمیگشت به سمت منزلش. به همین سر چهار راه که رسید، این علی جلوشو گرفت، علی گندابی جلوشو گرفت، گفت حاج آقا امشب باید برای من یه روزه بخونی، شب عاشوراست. گفت عزیز من علی جان، اینجا که جاش نیستش که، بیا مجلس روزه، ما دو سه تا مجلس داریم، اونجا روزه بشتو، گریه هم میخوای بکنی به اونجا. گفت نه حاجا، من همینجا میخوام، من امشب روزه هم نرفتم، شب عاشوراست، ما دل نداریم، برای من همینجا باید یه روزه بخونی. این بنده خدا دید گیر افتاده، اینم آدمی بود، آدم شری بود، چه بسا ممکنه شرش دامن اینو میگیره. گفت علی، ما معمولا وقتی میخوام یه روزه بخونیم، یه صندلی، یه منبری، یه چیزی باید باشه روش بشینیم روزه بخونیم، اینجا وسط چهارراه من چجوری بخونم برات؟ یه علی گندابی نشست چهار دست و پا، گفت بیا بشین پشتم دیگه بهانه در نیار، اینا منبره، بی بشین پشتم. این روحانی گفت حالا ما یه سلامی به امام حسین بدیم دیگه شر قضیه کنده میشه. نشست پشت او و شروع کرد یه سلام به امام حسین دادن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. این جمله رو که گفتید منبرش داره یواش یواش میلرزه، دید منبرش داره میلرزه. یه مقدار ادامه داد دید به شدت داره میلرزه، به شدت داره تکون بخوره، دیگه نمیتونه طاقت داشته باشه. سریع سلام رو تمام کرد، بلند شد وایساد. علی بلند شد ایستاد، صورت خیس از اشک. حاج آقا ممنونتم، حاج آقا ممنونتم، خونت کجاست؟ من امشب میرسونم در خونت، من مزاحمت شدم امشب، نگهت داشتم، شاید کسی تو راه بهت ضربه چیزی بزنه، من مواظبتم تا خونه من میرسونمت. این روحانی میگه علی منو رسون تا در خونمون. اون آخری که میخواست با هم خداحافظی بکنه یه چیزی به من گفت که منو آتش زد و بعد خداحافظی کرد رفت. اون موقعی که میخواست با من خداحافظی بکنه گفت آقا سید، این روحانی سیدی بود، گفت آقا سید یه سوالی ازت دارم، و اون این که خدا منبر امام حسین رو میسوزونه؟ خدا منبر، من امشب منبر امام حسین شدم، خدا منبر امام حسین رو میسوزونه؟ گفتم علی جان انشالله نه. این علی فردای اون روز میگن رفت کربلا، رفت کربلا، گفت میرم کربلا یا میمیرم یا آدم میشم برمیگردم، میرم کربلا یا میمیرم همونجا یا آدم میشم. اگه قرار بشه کسی آدم بشه باید اونجا آدم بشه، باید با امام حسین آدم بشه. میرم یا میمیرم اونجا یا بر نمیگردم یا آدم برم. این رفت برگشت، میگفتن میگفتن وقتی برگشته بود جوری شده بود که گاهی موقع ها نیم خورده غذاش رو تبرکی این ور اون ور میبردن، نیم خورده غذاش رو برای تبرک میبردن. آدم اگر بدم هست خوبا رو دوست داشته باشه. یاران امام مجتبی کسانی بودن که او رو تنها گذاشتن، از همون اهل هواها بودن، کسانی بودن که وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام خواست یه مرتبه امتحانشون بکنه. گفت باید من هر چی گفتم، با اینکه تعدادشون زیاد بود تا 40,000 نفر کل، چون حضرت حکومت داشت بالاخره کوفه رو داشت، تا 40,000 نفر افراد زیادی رو حضرت میتونست جمع بکنه، اما کسانی بودن که سیاهی لشکر بودن، خیلی هاشون اومده بودن فقط برای اینکه غنیمتی غارتی چیزی مثلا تو این جنگی اگر گیرشون بیاد، اهل این حرفا بودن، لله و فلله اونایی که بودن تعدادشون زیاد نبود. امام حسن یه صحبتی بینشون کرد که اگر من هرچی گفتم باید گوش بدید، باید تسلیم باشید. گفتم جنگ جنگ، گفتم صلح صلح. یه مرتبه یه عده شروع کردن به هم نگاه کردن، حسن چی داره میگه؟ دم از صلح داره میزنه، دم از صلح، شما مرد جنگ بودی؟ دم از صلح داره میزنه. همونجا وجود مقدس امام حسن وقتی اومد تو خیمه، چند نفر ریختن تو خیمه از همون یارانش، همون بیوفاها ریختن، یکی ردای حضرت رو کشید از تنش، و بعد که حضرت روی سجاده نشسته بود یکی سجادهش رو کشید از زیر پاش و توهین کردن به امام مجتبی. بعد که امام مجتبی سوار اسب شد دو نفر دیگه به حضرت حمله کردن، از همینایی که به ظاهر یار بودن حمله کردن، یکیشون با چنان خنجر زد به پای حضرت که حضرت تا مدتی تو خیمه تو جایی برده بودن برای پرستاری از ایشون و افتاده بود. اینا یاران حضرت بودن. بعضی از رؤسای قبائل که تو لشکریان حضرت بودن نامه پنهانی نوشته بودن به معاویه که معاویه تو لشکرت رو بیار نزدیک ما که شدی، یا حسن رو اسیر میکنیم دستگیر به تو تحویل میدیم یا میکشیمش، تو بیار لشکرت رو. اینو پنهانی نوشته بودن به معاویه، اینجور یارانی داشت. خدمت شما یه شب عرض کردم پسرعموی امام حسن عبیدالله ابن عباس که دو تا بچهش توسط معاویه کشته شده بود، فرمانده لشکر 12,000 نفری حضرت بود، با 1,000,000 درهم خریداری شد و شبانه 8,000 نفر رو برداشت رفت به سمت معاویه. امام حسن رو ترک کردن. امام حسن که میدونست با این بیوفاها نمیتونه بجنگه با معاویه، و اگر بجنگه به ذلت او رو اسیر میکنن میبرن پیش معاویه، و این ننگیست که به دامان امامت میمونه، و خدا عبا داره از این که ننگ بر اینها نعوذ بالله باشه و ذلتی. لذا صلح رو انتخاب کرد تا یک زمینه‌ای بشه این صلح، برای اینکه کار دست معاویه بیفته. معاویه‌ای که ظاهر فریبی میکرد، خودش رو به عنوان یک مسلمان نشون میداد، یه مدت کار دست معاویه بیفته، باطنش رو بشه برای مردم که این کیه، مردم بشناسنش کیه. لذا حضرت تو صلح نامش با معاویه گفت باهات صلح میکنم به شرطی که اولا طبق کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل بکنی و خلفای شایسته خدا، این اولا. ثانیاً لعن و دشنام بر پدرم علی رو دیگه منع بکنی، چون تو شام معاویه این لعن و دشنام رو تو قنوت‌ها و تو بعد از نمازها بر امیرالمومنین علیه السلام باب کرده بود. لعن و دشنام بر پدرم علی رو برداری. ثالثاً حکومت دست تو باشه تا وقتی تو زنده ای، دیگه جانشین برای خودت تعیین نکنی برای بعد از خودت. وقتی خودت از دنیا رفتی حکومت برگرده به من و بعد از من به برادرم حسین. چند تا اینجور چیزی رو امام حسن تو عهدنامه‌اش نوشت. معاویه هم گفت همه رو قبول میکنم، تو فقط با من صلح بکن، حکومت رو به من بده، همه رو قبول میکنم. ابو عبدالله اینا رو، امام حسن علیه السلام اینها رو نوشت. بعد بلافاصله معاویه تو نماز جمعه ای که تو نخیله انجام داد اومد به مردم گفت ایها الناس، من نجنگیدم و کاری با حسن نداشتم، با شما هم کاری نداشتم برای نماز و روزه و حج و زکات و این حرفا، ولیکن لأتعمر علیکم، بخواستم حکومت رو گیر بیارم. این عهدنامه‌ای که با حسن بستم زیر پام، زیر پام، هیچ کدومش رعایت نمی کنن. مردم یواش یواش دیدن که نه، مثل که این خیلی خائن پسته. یواش یواش داشت چهرش رو می شد. امام حسن این کارو کرد تا چهره این نانجیب‌های فریبکار رو بشه و زمینه آباده بشه برای کربلا. اون موقع هستش که اگر ابا عبداللهی به جنگه اون وقت مردم بیدار میشن. در هر حال، اما در این حال امام حسن خیلی مظلومیت کشید و خیلی سختی کشید. اگر صبر او نبود تحمل این بلاها رو نمیکرد. ول حلم الحسنیه، صبر امام حسن بود که تونست نگه داره. این بزرگوار مظلوم از کودکی طعم مظلومیت رو چشید. همه تون میدونید 8 سالش حدودن بود که دستش تو دست مادرش بود، از کوچه داشتن رد می شدن، سیلی خوردن مادرش رو تماشا کرد و کاری نتونست بکنه، سنی نداشت اون موقع. ثم لتمها فکأنی انظر الی غرت فی اذنها حین نقف من اللتم، ز وصف غربتم این بس بود که با سیلی ز گوش مادر من گوشواره افتاد. این صحنه رو دید تو همون بچگیش. هم از دشمن بود که بدی می دید، نشسته بود کنار منبر مروان از بنی امیه، دشنام میداد به امیرالمومنین، لعنت خدا بر او، دشنام میداد به امیرالمومنین و امام حسن نشسته بود باید تحمل میکرد. امام حسین روز عاشورا اون آخری که خودش رفت به جنگ، رفت موعظه کرد مردم رو، گفت مردم مگه من حقی ازتون خوردم؟ مگه مالی ازتون بردم؟ مگه حلالی از خدا را حرام کردم؟ همه گفتن نه. بعد امام حسین گفت فبما تستهلون دمی، برای چی دارید من با من میجنگید، منو مهدور و دم میدونید؟ برگشتن گفتن بغزن لعبیک، به خاطر بغزی که از پدرت داریم علی. تا امام حسین دید اسم پدرشو بد آوردن داره که آنچنان اولا گریه کرد، بلند گریه کرد ابو عبدالله وقتی دید اسم پدرشو به بدی آوردن. بعد آنچنان حمله کرد به دشمن که لشکر کوفه پراکنده شدن، اما امام حسن باید می نشست، نام پدرش رو به بدی می بردن، باید می شست و تحمل می کرد. مأمور به صبر بود. او حتی در خانه هم راحت نبود. تو خونه امام حسین یه کسی مثل رباب رو داشت، یه همسری داشت مثل رباب که بعد از عاشورا تو نقل معروفه دیگه، همه تون شنیدید، تا وقتی زنده بود به اختیار خودش نرفت تو سایه بشینه، به اختیار خودش نرفت، مگر اینکه آفتاب رد میشد سایه میومد، خودش بلند نمیشد بره تو سایه بشینه. میگفت خودم دیدم حسینم رو که در آفتاب افتاده بود، خودم دیدم پیکر او رو، انقدر این زن با وفا بود. اما زن امام مجتبی چجور بود؟ همونی بود که قاتلش شد. شربتی از سم رو به او داد، این بزرگوار وقتی زهر رو خورد او رو نفرین کرد، گفت کار خودت رو بالاخره کردی. به خودش میپیچید، اون دمنمای آخر رنگ چهرش زرد شده بود، به خودش میپیچید. جناده وارد شد، اون لحظات آخر عمر امام مجتبی از اصحابه، وارد شد گفتش که آقا چرا خودتون رو مداوا نمیکنید؟ امام مجتبی گفت مرگ رو که دیگه نمیشه مداوا کرد، مرگ اومده در خونه من. جناده گفت آقا اگه میشه یه مقدار نصیحتم کن. وجود مقدس امام مجتبی همون موقع شروع کرد چنان نصیحت‌های زیبایی به او کردن. یا جناده استعد لسفرک، برای سفر آخرتت آماده شو، و حسل ذاتک قبل حلول اجلک، توشه برای آخرتت آماده بکن، راه طولانی رو در پیش داری. شروع کرد اینا رو گفتن. خیلی جملات زیبایی است. یه مرتبه حال حضرت منقلب شد، گفت یه تشت بیارید. ظاهرا خواهرشون زینب کبراست که باید تشت بیاره براش. امان از دل زینب. وقتی تشت آوردن، لخته های خون بود که از گلوی امام مجتبی خارج میشد. تو همون هین امام حسین وارد شد، ابو عبدالله وارد شد، اشک ریزان و گریان وارد شد، اومد سر برادر رو به بالین گرفت، گریه کرد، گفت برادرم تو رو دارم اینجور میبینم که مسموم شدی. یه مرتبه امام حسن چشمای کمرمقش رو باز کرد، گفت لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، برادرم مثل روز تو روزی نیست، این سمی که الان دارم من بخورم یه روزی هم هست که تیر سمی آنچنان بر سینه تو فرود بیاد که دیگه طاقت بودن روی اسب رو نداری. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.